رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان و 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. قدیر مشرف هستم و توجه شما را به خبرها و برنامه این نیم ساعت دری شامگاهی رادیو آشنا جلب می‌دارم. نخست سرخط خبرها از میرویس رحمانی.
احضار سفیر پاکستان به وزارت خارجه افغانستان. چین میگوید روابطش با آمریکا با شک و تردیدهای تازه روبرو می باشد و درخواست اسرائیل از آمریکا مبنی بر ویتوی قطعنامه ملل متحد.
شنونده های عزیز، پس از خبرها گزارش های از افغانستان و جهان داریم. احضار اعزام برگه جلب از سوی سرمحکمه به دفتر عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و واکنش دفتر معاونت اول ریاست جمهوری افغانستان شامل این برنامه است که همراه با گزارش های در مورد واکنش دونالد ترامپ درباره رویداد اخیر برلین و وضعیت روهنگیان در بنگلادش خدمت شما تقدیم میشه. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل خبرها از میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام. وزارت خارجه افغانستان امروز سید ابرار حسین سفیر پاکستان در کابل را به خاطر راکت پراگنی نظامیان پاکستانی بالای ولسوالی معروف کندهار و ولسوالی سرکانوی کنر احضار کرد. در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان آمده است که آن کشور این راکت پراگنی ها را تحریک کننده دانسته که سبب تشدید تنش در روابط بین کابل و اسلام آباد خواهد شد. مقام های وزارت صحت عامه افغانستان می گویند بیش از 3 میلیون نفر در آن کشور معتادند که 100 هزار آنان اطفال می باشند. اما در مورد شمار زنان معتاد میان مقام های وزارت صحت اختلاف وجود دارد. فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان تعداد معتادان زن را بین 650 تا 850 هزار نفر می گوید. اما عبدالمنان آزادمنش رئیس بخش کاهش تقاضای این وزارت تعداد زنان معتاد را 1 میلیون گفته است. جزئیات بیشتر این خبر را پس از در بخش گزارش ها خواهید شنید. شنوندگان عزیز، امین اکنون هم خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا میرویس بیژن از شهر مزار شریف روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای بیژن سلام بر شما. آقای بیژن صدای ما دارین؟
من هیچ مسئله‌ای ندارم.
با تقدیم سلام، بفرمایید گزارش‌های از مواصلت وزیر دفاع آلمان به شهر مزار شریف به ما رسیده، شما در مورد جزئیات بیشتر ارائه کنین.
وزیر دفاع آلمان با شمار نیروهای امنیتی مستقل در شمال افغانستان در کمپ چراغان شمالی مزار شریف دیدن کرد، همزمان با دیدار با جنرال مومن کتوازی قماندان قول اردو ملاقات کرد. محور گفتگوی از یار توانمندی نیروهای امنیتی افغان و کمک در قسمت قوتهای هوایی افغانستان تشکیل میداد و همچنان مقامهای افغان میگه که قوتهای آلمانی در عملیاتهای نظامی که در شمال شرق اندازی میشن اینا را در قسمت هوایی حمایت خواهد کرد و همچنان وزیر دفاع آلمان متعهد به این است که کشورش تا سالهای بیشتر و سالهای متوالی دیگه افغانستان در قسمت آموزش مهارت نیروها و همچنان در قسمت همکاری های نظامی کمک خواهد کرد.
آقای بیژن، آیا وزیر دفاع آلمان اکنون هم در شهر مزار شریف است یا به طرف کابل رفته؟ در مورد برنامهش آیا نیروهای آلمانی چیزی گفتن؟ آقای بیژن صدایتان را نداریم، درست نفهمیدیم صدایتان را. اگر دوباره تکرار کنین حال بهتر شده، که اگر دوباره تکرار کنین در مورد برنامه وزیر دفاع
آلمان. آنچنان که صدای مرا دارین؟
آل درست، بله درست شد. فکر میکنم نظر به مشکلات تخنیکی نتونستیم حرفای اخیر میرویس بیژن در مورد سفر وزیر دفاع آلمان به مزار شریف بشنوید. ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه میگوید که حملات هوایی آن کشور در سوریه 35,000 جنگجوی شورشی را کشته است. جزئیات بیشتر را از احمد شکیب دوست میشنویم.
وزیر دفاع روسیه همچنین افزود که مداخله نظامی کشورش در سوریه سبب جلوگیری از سقوط حکومت سوریه شد و جلو انقلاب‌های بیشتر در شرق میانه و آفریقا را گرفت. در همین حال بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفت که بازپسگیری کامل حلب یک پیروزی برای روسیه و ایران نیز میباشد. آقای اسد همچنین افزود که به دست آوردن کنترل کامل حلب یک گام نخست در راستای پایان دادن به آنچه او دهشت افغانی در سراسر سوریه خواند میباشد. در یک خبر دیگر سخنگوی یک گروه شورشی گفته است که هزاران جنگجوی شورشی هنوز هم در آخرین منطقه تحت تصرفشان در شرق حلب منتظر خروج از آنجا هستند.
4 کارمند عراقی امدادرسان و حداقل 7 غیر نظامی در جریان توزیع مواد کمکی در اثر اصابت یک هاون در موصل کشته شد. ملل متحد با ذکر این خبر واضح نساخته است که مسئول این حمله کی بود، اما به نظر می رسد که داعش این حمله را انجام داده است. عملیات بازپسگیری موصل از داعش به تاریخ 17 اکتبر با اشتراک حدود 100,000 نیروی عراقی آغاز شده که به خاطر مقاومت شدید جنگجویان داعش با کندی به پیش می رود. اسرائیل امروز از ایالات متحده خواست تا پیشنویس یک قطعنامه ملل متحد را در شورای امنیت ویتو کند که در آن بر توقف فوری اعمار شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین‌های اشغالی فلسطین تاکید شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا نیز خواستار ویتوی این قطعنامه توسط کشورش شد. مصر دیروز پیشنویس این قطعنامه را به اعضای شورای امنیت ملل متحد تسلیم کرد و قرار است امروز ساعت 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک شورای امنیت در مورد این قطعنامه رأی گیری کند. تاکنون معلوم نیست که ایالات متحده در برابر این قطعنامه چی تصمیم خواهد گرفت. ایالات متحده پیش از این اسرائیل را در برابر اقدامات شورای امنیت حفاظت کرده است. وزیر خارجه چین میگوید که روابط کشورش با آمریکا با شک و تردیدهای تازه روبرو می باشد، اما با احترام متقابل به منافع اصلی دو کشور می توان این روابط را با ثبات نگه داشت. جزئیات بیشتر را از هاشم عبیب‌زاده می شنویم.
وانگی امروز در مصاحبه با یک روزنامه چینایی با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفت که یک شخص نمیتواند روابط بین بیجینگ و واشنگتن را آسیب برساند. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین یکی از نخستین رهبران جهان بود که پس از برنده شدن آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده با وی صحبت کرد، اما مکالمه تلفنی دونالد ترامپ با رئیس جمهور تایوان خشم چین را برانگیخته است. چین بر تایوان ادعای مالکیت دارد و آن را بخش قلمرو خود می‌داند.
حزب سوسیال دموکرات رومانیا یک زن مسلمان را به حیث نامزد آن حزب برای اعراض پست صدر اعظم در آن کشور پیشنهاد کرد. خانم سیویل شایده 52 سال عمر دارد و در صورت تایید رئیس جمهور و کسب رأی اعتماد پارلمان رومانیا نخستین زن و نخستین مسلمان خواهد بود که به پست صدر اعظم آن کشور میرسد. حزب سوسیال دموکرات برنده انتخابات عمومی رومانیا بوده و برای کسب اکثریت کرسی های پارلمان با یک حزب دیگر ائتلاف را تشکیل داده است. قرار است رئیس جمهور رومانیا فردا جمعه اسم نامزد پست صدر اعظم آن کشور را اعلام کند. و در خبر اخیر این که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا کلین کانوی مدیر ستاد مبارزات انتخاباتی خود را به حیث مشاور رئیس جمهور آینده آمریکا برگزید. دونالد ترامپ با نشر اعلامیه گفته است که خانم کانوی در پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری نقش تعیین کننده ای داشت. ترامپ خانم کانوی را یک مدافع خستگی ناپذیر و سرسخت سیاست های خود خوانده و افزود که کلین کانوی پیام های وی را به گونه مؤثر به مردم رسانده است. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
خب شنونده های عزیز، خبرهایی را که از لابلای نشرات رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین میتونن که در صفحه فیسبوک دری صد امریکا هم بخونن. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صد امریکا است. دفتر عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان تایید کرد که لوئیس آرنوالی حکم جلب آقای دوستم را به این اداره فرستاده است. اما سخنگوی معاون اول ریاست جمهور افغانستان این حکم را خلاف قانون خواند و علاوه کرد که دفتر معاونیت ریاست جمهوری تصمیم مسترد کردن این حکم را به لوئیس آرنوالی دارد. در همین حال وکیل مدافع احمد اشچی میگوید این دعوای حقوقی را بر اساس قانون پیش خواهند برد. خیرالله رسولی گزارش میدهد.
لوئیس آرنوالی افغانستان عصر دیروز حکم جلب جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور این کشور را به دفترش فرستاده است. عنایت الله بابور فرهمند رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور افغانستان به صدای آمریکا با تایید این موضوع گفت ریاست جرایم داخلی و خارجی لوئیس آرنوالی عنوانی عبدالرشید دوستم این حکم را صادر کرده است. آقای فرهمند گفت در این حکم گفته شده است که بر اساس ثبت شکایت احمد اشچی معاون اول یا وکیل مدافعی وی برای پاسخگویی به لوئیس آرنوالی حاضر شود.
ما این مکتوب را که از ریاست جرایم داخلی و خارجی لوئیس آرنوالی صادر شده عنوانی معاون صاحب اول، اینا را ما فاقد صلاحیت و صدور چنین مکتوب میدانیم و خلاف قانون اساسی میدانیم. تصمیم گرفتیم که این مکتوب را روز شنبه با آغاز رسمیات دوباره جنسن مسترد بسازیم.
لوئیس آرنوالی افغانستان در این مورد اظهار نظر نکرد، اما هفته گذشته جمشید رسولی سخنگوی لوئیس آرنوالی افغانستان به صدای آمریکا گفت این اداره در خصوص ادعای احمد اشچی بر جنرال دوستم به گونه بی‌طرف و مستقل بررسی‌هایش را انجام می‌دهد. او گفت در افغانستان هر کس به عنوان شهروند یا مأمور در هر موقف و موقعیتی که قرار دارد مکلف است که قوانین این کشور را رعایت کند. از سوی دیگر رئیس دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان ماده 69 قانون اساسی را استناد کرد و گفت طوری که مسئولیت رئیس جمهور در این ماده تسجیل شده است، معاونین وی نیز به دلیل گرفتن آرا از مردم در یک تکت انتخاباتی با رئیس جمهور از مسئولیت مشابه برخوردارند. ماده 69 قانون اساسی افغانستان حکم کرده است رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این ماده مسئول می باشد. اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه تقاضا شده می تواند. در صورتی که این تقاضا از طرف دو ثلث آرای ولسی جرگه تایید گردد، این مجلس در خلال مدت یک ماه لوی جرگه را دایر می کند. هرگاه لوی جرگه اتهام منصوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب کرد، رئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به دادگاه خاص محول می گردد. اما شاکر احمد قاضی‌زاده وکیل مدافع احمد اشچی به صدای آمریکا گفت این ماده تنها تکلیف محاکمه رئیس جمهور را روشن ساخته، در حالی که در مورد معاونینش چیز به صراحت بیان نشده است. آقای قاضی‌زاده افزود که تکت انتخاباتی جای خود و قانون اساسی جای خود را دارد.
قانون اساسی اگر در مورد معاونین رئیس جمهور کدام جنبه کدام مورد قانونی را تسجیل می‌کردند باید به صراحت اونجا تسجیل می‌شد که چنان نشده. در صورتی که چنان نشده باشه معاونین رئیس جمهور افراد عادی هستند و مثل یک شهروند عادی افغانستان هستند و مطابق قوانین افغانستان تعقیب میشن.
اما حقوقداران با اشاره به این موضوع که معاون اول در غیاب رئیس جمهور از صلاحیت‌های مشابه با رئیس جمهور برخوردار می‌شود، بنابراین محاکمه وی نیز دارای مراحل مشابه با محاکمه رئیس جمهور است. گلرحمان قاضی رئیس پیشین کمیسیون نظارت بر قانون اساسی به صدای آمریکا گفت در تفسیر این ماده قیاس می‌شود.
یک قیاس به بالا رئیس جمهور است و در غیاب رئیس جمهور معاون اول عین صلاحیت‌های رئیس جمهور را دارد. و دیگه قیاس به وزارات که پایین تر از این هر دو بخش که محاکم اختصاصی خدا داره در بران در این مورد میشه که این قیاس به قریب باشه که رئیس جمهور است و نمو سلسله مراتب را باید تای بکنه.
در همین حال سخنگوی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفت نتایج طب عدلی در خصوص احمد اشچی منفی است، اما وکیل مدافع آقای اشچی با خودداری از دادن معلومات در این رابطه بیان این موضوع را از صلاحیت لوئیس آرنوالی عنوان کرد. قضیه احمد اشچی و جنرال دوستم پس از آن رسانه‌ای شد که آقای اشچی در گفتگویش با رسانه‌ها ادعا کرد که جنرال دوستم و محافظانش او را لتوکب زندانی و سپس مورد اذیت و آزار جنسی قرار داده است. اما این ادعا سوی حزب جنبش ملی وابسته به جنرال دوستم رد شد و اکنون نیز این ادعاها را دسیسه سیاسی و ترور شخصیت جنرال دوستم می‌خواند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنونده های عزیز، تنها با دو قطره واکسین میتونن که حیات طفل های زیر سن 5 سالتان را از فلج دائمی در امان نگه بدارن. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید که 850 هزار زن به مواد مخدر معتاد است، اما برخی دیگر از مقام های این وزارت رقم زنان معتاد را 1 میلیون نفر میخواند. در همین حال وزیر صحت عامه افغانستان تاکید میکند که باید دسترسی به مواد مخدر محدود شود. در غیر آن فعالیت های این وزارت در زمینه کاهش تعداد معتادان نتیجه نخواهد داد. گزارش سمسام سیرت خبرنگار صدای آمریکا را از کابل با هم یکجا میشنویم.
فیروز دین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان تعداد زنان معتاد را بین 650 تا 850 هزار تن میگوید، اما عبدالمنان آزادمنش رئیس بخش کاهش تقاضای این وزارت تعداد زنان معتاد را 1 میلیون میگوید. در همین حال فیروز دین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان که در برنامه افتتاح مرکز تداوی زنان و اطفال معتاد سخنرانی میکرد گفت تا زمانی که دسترسی به مواد مخدر محدود نشود ایجاد مراکز تداوی و فعالیت های آنها نمیتواند تا اندازه بسیار زیاد مؤثر واقع شود.
بسیاری خانواده است که لااقل یک نفر درش معتاد پیدا میشه. کی پدیده روز به روز زیاد شده میره، مشکلات بسیار عظیم بار آورده. این پدیده ضرورت داره که تداوی شود. جمع تداوی عوامل دیگه هم باید به او توجه جدی صورت بگیره، مثلا دسترسی به این بسیار زیاد است. تا زمانی که دسترسی به این باشه ما هر قدر تعداد مراکز خود زیاد کنیم نتیجه تداوی مؤثر نخواهد بود.
اما با این همه وزیر صحت عامه تاکید میکند که آنان برنامه‌های وقایوی را روی دست گرفتند. این در حال است که وزارت صحت عامه افغانستان برای نخستین بار مرکز رایگان تداوی زنان و اطفال معتاد را ایجاد کرد. این مرکز با ظرفیت 150 بستر در زمینه آگاهی دهی از ضرر مواد مخدر، مشوره دهی به معتادان، تداوی معتادان، برگزاری کورس‌های سوادآموزی برای زنان و اطفال فعالیت خواهد کرد. این مرکز در حال ایجاد شد و کورس‌های سوادآموزی را برای بانوان معتاد دارد که برخی از زنان معتاد با وجود که می‌خواهند تداوی شوند اما به دلیل نداشتن مکان بود و باش و امکانات در زیر پل سوخته کابل به سر می‌برند. فاطمه یکی از زنان است که اکنون زیر پل سوخته کابل به سر می‌برد، هرچند او یک بار خودش را در یکی از شفاخانه‌های شخصی بستری ساخت و تداوی شد، اما به دلیل نداشتن جای به زیر پل سوخته برگشت و پس از 3 ماه بار دیگر به مواد مخدر معتاد شد. خانم فاطمه با صدای آمریکا گفت:
ترک کردن برای ما آسان است، خودم حتی میتونم بگم خانه بشینم و ترک کنم، مگم بعد از ترک من چی پشتوانه دارم؟ سرنوشتم چطور میشه که من پارسال در شفاخانه ودان خود بستر کردیم، 2 ماه زحمت کشیدیم که تا ترک کردیم، بعد از 2 ماه همان شبی که من از شفاخانه رخصت شدیم تا صبح داری سرک ماندیم، جای نداشتم. سباشم همچنین دیگه سباشم همچنین که مجبور شدیم، دیدیم که مثلا در این سرک میمانم شبانه، هم پلیس های پست هایی که وظیفه دار هستن مزاحم هستن و هم از طرف بچه های جوان چرسی که در روی سرک ویلا هستن مزاحمت شدید برای ایجاد میشه، حتی منجر میشه که آبریم بره. از ترس آبریم پس پناه آوردیم به زیر پل قادم متادین.
همین اکنون در حدود 109 مرکز تداوی معتادان وجود دارد که از این جمله 10 مرکز خصوصی برای تداوی معتادان زن اختصاص داده شده است. در اکثر این مراکز برنامه‌های آموزش‌های حرفه‌ای نیز وجود دارد، اما این برنامه‌ها تا اکنون فقط برای مردان بوده است. در همین حال نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی که در برنامه افتتاح مرکز تداوی زنان و اطفال معتاد صحبت می‌کرد گفت عمدترین دلیل اعتیاد بیکاری است.
اکثریت از این مردم از خاطر بیکاری معتاد شدن، کاریابی باید برشان صورت بگیره. در صورتی که کاریابی صورت نمیگیره به این معنا که ریلپس باز است، 70 یا 80% ریلپس است. بنابراین ما به این مسئله هم باید بپردازیم که چطور کار تولید کنیم.
این در حال است که مقامات حکومت افغانستان تاکید میکنند که برای مبارزه با این معضل باید هماهنگی منطقه‌ای و جهانی شکل گیرد و دولت افغانستان به تنهایی قادر به مبارزه با این پدیده نیست.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در واکنش به حمله اخیر در برلین و ترکیه گفته است که موضع‌گیری‌اش مبنی بر منع ورود مسلمانان به ایالات متحده آمریکا درست بوده است. در تازه ترین رویداد، پناهجوی مسلمان تونسی تبار در بازار جشن سال نو شهر برلین آلمان جان 12 نفر را گرفت و یک شهروند ترکیه سفیر روسیه را در آن کشور در ملیام با ضرب گلوله از پا درآورد. شرح بیشتر از سید عزیز رحمان.
در سلسله واکنش ها در برابر حمله برلین، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده با وجود عقب نشینی از موضع گیریش مبنی بر منع ورود مسلمانان به ایالات متحده، طوری به نظر می رسد که موقف گذشته اش را از سر گیرد. آقای ترامپ که روز گذشته در ایالت فلوریدا صحبت می کرد، گفت حمله در برلین و کشته شدن سفیر روسیه در ترکیه نشان می دهد که موضع‌گیریش در برابر آنچه او دهشت افغانی اسلام افراطی می‌خواند 100% درست بود. این یک حمله بر انسانیت است و باید توقف داده شود. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش خواستار منع کلی ورود مسلمانان به آمریکا شده بود، اما پس از روبرو شدن با انتقادات شدید، ترامپ موقفش را بر منع ورود موقت پناهجویان مسلمان از کشورهای متمرکز کرد که بیشتر شاهد حضور و فعالیت گروه های دهشت افغان می باشند. در این حال، احزاب سیاسی مخالف حکومت آلمان، انگلا مرکل صدراعظم آن کشور را به خاطر سیاست های مهاجر پذیرانه اش مورد انتقادات شدید قرار داده اند. تلاش برای دریافت انیس امری 24 ساله که مظنون در حمله برلین دانسته می شود ادامه دارد. پلیس آلمان در آخرین تلاش 4 نفر را که گفته می شود با فرد مظنون در تماس بوده اند بازداشت کرده است. مسئولان امنیتی آلمان از مردم آن کشور خواستار همکاری و ارائه معلومات ممکن در مورد شخص مظنون شده و برای دستگیریش مبلغ 100 هزار یورو جایزه تعیین کرده است. عبدالقادر امری، برادر انیس امری می گوید دست داشتن برادرش در حمله برلین برایش یک خبر تکان دهنده بود.
من با شنیدن این خبر به مانند سایر مردم تونس حیرت زدم. ما پس از آن که پلیس به خانه ما آمد تا مادرم را با خود ببرد، دانستم که او برادر من است.
ولید، برادر دیگرش، انیس را مقصر می داند.
اگر ما را ببیند می خواهم او را به خاطر عملی که انجام داده است مقصر دانم.
گفته می شود که انیس در سن 16 یا 17 سالگی پس از آن که با جرم سرقت متهم شده بود کشورش تونس را ترک کرد. انیس قبل از فرار به ایتالیا از سوی یک محکمه تونس با صدور حکم غیابی به 5 سال حبس نیز محکوم شده بود.
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفون 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شنونده های عزیز، پیش از اینکه شما را به شنیدن گزارش در مورد وضعیت زندگی تعداد از روهنگیایی های ساکن در کمپ های بنگلادش جلب بداریم، باید بگویم که تا لحظات بعد برنامه گفت و شنود خبریتری به میزبانی هاشم حبیبزاده و نوشاب آشنا روی اظهارات وزارت صحت عامه اختصاص یافته که گفته است شمار معتادان در افغانستان رو به افزایش است. این که چگونه میتوان جلو افزایش معتادان گرفت؟ آیا با افزایش مراکز تداوی معتادان میتونه جلو از این پدیده گرفته شود؟ یعنی شما میتونن به شماره تلفن 001-202-619-316 و یا هم 0790-010-070 زنگ بزنن و سوالات و نظریاتتان با مهمانان برنامه در میان بگذارم. به تعقیب یک حمله بر پوسته های پلیس سرحدی میانمار در اوایل ماه اکتبر که حکومت آن کشور یک گروه روهنگیایی را مقصر خواند، اردوی میانمار یک عملیات سرکوبگرایانه بزرگی را در قریه های روهنگیایان انجام داده و بر رسانه ها و گروه های امدادرسان نیز اجازه نمیدهد به صاحب روند. این عملیات سرکوبگرایانه باعث شده هزاران روهنگیایی به بنگلادش فرار کنند. گزارش استیف استنفورد، خبرنگار صدای آمریکا را با توجه شما می‌رسانیم که گفته است روهنگیایی های ساکن در کمپ مهاجران کوتاپالونگ با فرار از آزار و اذیت در میانمار طی 3 دهه اخیر در وضعیت رقتبار زندگی می‌کنند. اما ادارات حقوق بشری و امدادرسان می‌گویند که خروج اخیر روهنگیاییان باعث شده رقم بیش از 25,000 روهنگیایی با سرنوشت بدتر مواجه گردند. بسیاری از تازه واردها میگویند که نیروهای برما بر غیر نظامیان حمله میکنند و تصاویر به دست آمده از ستلایت هم نشان میدهد که تمام قریه ها به آتش کشیده شده و سوختند. گل جهار، مادر روهنگیایی که 3 پسرش در جریان حملات مفقود شده، میگوید هیچ چیز باقی نمانده که آنان به خانه برگردند.
The Burmese soldiers came to the village and burned down every house.
او میگوید سربازان برمایی به قریه آمدند و تمام منازل را به آتش کشیدند. پس از آن که منازل را آتش زدند و همه چیز را ویران کردند، به بازداشت مردهای قریه آغاز کردند. بسیاری به ضرب گلوله کشته شدند و اجساد آنان را به آب انداختند. بر علاوه اعمال تخریب گرایانه و کشتار، واقعات بیشمار شکنجه و تجاوز جنسی نیز وجود داشته است. ابو تاهیک، یک تن از ساکنان قریه در روهنگیا، میگوید سربازان بر زنان قریه هم تجاوز کردند.
Soldiers came to my house at midnight and raped a woman.
او میگوید سربازان نیمه شب بر منزل همسایه ما آمده و بر یک زن تجاوز کردند. من با 2 چشم خود دیدم. پنهان شده بودم و مخفیانه شاهد اعمال آنان بودم. وقتی آن رویداد را دیدم دیگر آنجا مانده نتوانستم و تصمیم گرفتم که همه دار و ندارم را رها کرده و فرار کنم. وقت نداشتم که هیچ چیز گرانبهایم را با خود بگیرم. با توجه به شهادت های جمع آوری شده از گروه های حقوق بشری، کیاموتون وزیر خارجه میانمار میگوید این اتهامات گسترده کافی و مفید نمی باشد. اما این را هم گفت که حکومت آماده است با آنان که شواهد قوی ارائه دارند همکاری کند.
Whoever have those kind of information, please bring forward and please give us the
وزیر evidence. Then the government بر ما میگوید هر کسی که آن گونه معلومات در دست دارند لطفاً پا پیشنهاده و به ما شواهد محکمه را ارائه دارند. سپس حکومت آماده است در مورد تحقیقات کند. از آغاز عملیات سرکوبگرایانه در ماه اکتبر به گزارشگران خارجی اجازه دادن نمی شود از ایالت شمالی رخین واقع در نزدیکی سرحد با بنگلادش بازدید کنند. با وجودی که به چندین خبرنگار در این هفته اجازه داده شده به آن مناطق بروند، تا کنون میزان دسترسی آنان به مناطق روشن نیست.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. وزارت خارجه افغانستان امروز سید ابرار حسین سفیر پاکستان در کابل را به خاطر راکت پراگنی نظامیان پاکستانی بالای ولسوالی معروف کندهار و ولسوالی سرکانوی کنر احضار کرد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه می گوید که حملات هوایی آن کشور در سوریه 35,000 جنگجوی شورشی را کشته است. وزیر دفاع روسیه همچنین افزود که مداخله نظامی کشورش در سوریه سبب جلوگیری از سقوط حکومت سوریه شد و جلو انقلاب‌های بیشتر در شرق میانه و افریقا را گرفت. اسرائیل امروز از ایالات متحده خواست تا پیشنویس یک قطعنامه ملل متحد را در شورای امنیت ویتو کند که در آن بر توقف فوری اعمار شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین‌های اشغالی فلسطین تاکید شده است. وزیر خارجه چین میگوید که روابط کشورش با امریکا با شک و تردیدهای تازه روبرو است، اما با احترام متقابل به منافع اصلی دو کشور میتوان این روابط را با ثبات نگه داشت. حزب سوسیال دموکرات رومانی یک زن مسلمان را به حیث نامزدان حزب برای احراز پست صدر اعظم در آن کشور پیشنهاد کرد. خانم سیویل شایده 52 ساله و در صورت با مذرت خانم سویدل شایده 52 سال عمر دارد و در صورت تایید رئیس جمهور و کسب رأی اعتماد پارلمان رومانیا نخستین زن و نخستین مسلمان خواهد بود که به پست صدر اعظم آن کشور می‌رسد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا کلین کانوی مدیر ستاد انتخاباتی خود را به حیث مشاور رئیس جمهور آینده آمریکا برگزید. دونالد ترامپ با نشر اعلامیه‌ای گفته است که خانم کانوی در پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری نقش تعیین کننده‌ای داشت. پایان خبرها.
We'll be right back.